حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده. نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، والصلاة والسلام وآلاف التحية والإكرام على من نشأ في مماهد الكرامة ومماهد السلامة، مولانا الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى آله الميامين الذين أرجوا بأجنحة كمالاتهم ومراتبهم وشؤوناتهم مآرج قربه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومن كلام لمولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرها، واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس بآجلها، فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم، ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالا ودركهم لها فوتا. أعداء ما سالم الناس وسلم ما آد الناس، بهم علم الكتاب وبهی علمو، وبهم قام الكتاب وبهی قامو، لا يرون مرجوا فوق ما يرجون ولا مخوفا فوق ما يخافون. تقدیم به پیشگاه مقدس ولی نعمتمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند ختم بفرمایید. تقدیم به پیشگاه والای حضرت بقیت الله ولی عصر و ناموس دهر مهدی موعود امام زمان ارواحنا له الفدا گرمتر صلوات بفرست. برای شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات، خاصه ارواح پاک شهیدان و گلگون کفنان و قربانیان انقلاب و جنگ، و مخصوصا برای اینکه در همین لحظه نسیم رحمتی از همین محضر باصفا و نورانی به روح پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مرحوم امام قدس الله نفسه الطاهره
واصل شود و نیز برای موفقیت رهبری معاصر دوستان محترم گرمتر صلوات بفرست. عرائض ما چنانی که آیان همه مستحضرند، از آغازی که شروع کردیم در محور اولیاء الله بود، از قرآن و روایات و نهج البلاغه میخواستیم سیمای زیبای اولیاء الله را ببینیم. امروز این کلام مبارکی را که خوندم از وجود تابناک مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و سلامه که درباره اولیاء الله سخنی دارند، ولو این که آیه هم در کلامشون ذکر نشده است. حالا عبارت همین بود که برایتون خوندم، ترجمه کوتاه آن نیز عرض می کنم. می فرمایند به راستی و به جد که اولیاء خدا آنانند که نظر به باطن دنیا می افکنند، هنگامی که مردمان دیگر چشم به ظاهر دنیا دوختند و سرگرم به آینده دنیا شده اند، هنگامی که دیگران به لذتهای حاضر و موجود دنیا سرگرم می باشند. هرچرا که بیم داشتند که آنان را بمیراند آن را میراندند و سرکوب کردند، و آنچرا از دنیا که دانستند به زودی آنان را ترک می کند فرو گذاشتند. چنین دیدند که اموال و ثروتها و بهرهای فراوانی که دیگران می اندوزند موجب کمی بهره آنان از آخرت است، یا به تعبیر دیگر آنچه در نظر دیگران بسیار می آمد در نظر اینها کم جلوه می کرد. و نیز چنین اندیشیدند اولیاء الله که هرچه از دنیا را که دریافت بکنند سبب از دست دادن همان یا موجب از دست دادن آخرت است. بعد می فرمایند آنان دشمن چیزی هستند که دیگران با اون چیز در حال مسالمت و دوستی می باشند و در حال مسالمت و دوستی اند با آنچه دیگران با آن دشمنی دارند. به وسیله آنان کتاب خدا به مردم آموخته شد و به وسیله کتاب خدا آنان به مردم شناخته شدند. یک ترجمه‌ای که اخیراً چاپ شده و مفصل هست به نظرم اینجا اشتباه معنا کردن، اینطور که عرض می کنم معنا بشه، با آنچه دیگران با اون دشمنند به وسیله آنان، بله به وسیله آنان کتاب خدا به مردم آموخته شد و به وسیله کتاب خدا آنان به مردم شناخته شدند. به وسیله آنان احکام کتاب خدا رونق یافت و رواج یافت و به وسیله کتاب خدا آنان رونق یافتند و برپا شدند. بعد هم در آخر نمی بینند مایه امیدی را بالاتر از آنچه که خود امید دارند و نمی بینند هیچ امر ترسانی را بالاتر از آنچه خود از آن بیمناکند. اون متن کلام، اینم ترجمه نسبتا دقیق کلام، مصدر و مأخذ آن هم نهج البلاغه، قسمت کلمات حکم، حکمت آمیز، کلمات قصار، کلمه 424. حالا برای آمادگی برای ورود در بحث، آیان محترم دور و نزدیک صلوات بلند ختم بفرمایید. نوشتن اون آیه‌ای که امام صادق علیه السلام از اون مرد نصرانی پرسیدن چه باعث شد که مسلمان بشی، اون آیه کدام است؟ آیه را خود مرد نصرانی خونده است و اون آیه کریمه عبارت از این آیه شریفه است که خدای متعال می فرماید و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشا. که گفتیم مرخصش اینه که مرخص آیه، این نصرانی خواست بگه آقا نور خدا بود که مرا هدایت کرد، من به برکت نور الهی هدایت یافتم. این راجع به دیروز. باری حالا بحث امروز چنانی که خوندیم، این کلام مبارک مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام متضمن فرازهای گوناگونی هست، بلکه می توان گفت 10 امتیاز اینجا ذکر شده. خوشبختانه قسمتی از این امتیازات در مباحث قبلی آمده بود و ما شرح داده ایم، لذا در اون قسمت ها زیاد نمی مانیم تا بخواست خدا بشه این مطلب را به پایان برسانیم. مولای ما امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن اولیاء خدا کسانین که نظر می کنن به باطن دنیا به هنگامی که مردم نگاه به ظاهر آن می کنند. درست است، حقیقتی است که فوق آن مطلبی نیست. مردم دنیا پرست از صبح تا به شب چشمشون به زیورهای دنیاست، به مال دنیا هست، خانه بهتر، زندگی مرفه‌تر، باغ و بستان سرسبزتر و میوه‌دارتر، عنوان بیشتر، امثال این مطالب. فکر اهل دنیا از این چهار دیواری رسوا و مفتزح تجاوز نمی کنه، ولی در کنارش اولیاء الله نظر به باطن دنیا می کنن که باطن دنیا اینه، مال می گذرد، یا از کف انسان میره یا انسان از مال جدا میشه، خانه دوام نداره، یا خراب میشه یا انسان را از خانه بیرون میبرند. زیورهای دنیا، قیافه دنیا، جوان به چه دلخوشی؟ به قیافه زیبا یا به مال دنیا؟ این ظاهر دنیاست، بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند این را به تبی. نه به مال مغرور باشید نه به جمال و زیبایی، چرا که مال است ممکنه در خلال یک شب از دست بره، جمال و زیبایی و تراوت صورت هست ممکنه با یک تبی از بین بره و چین و چروک ها بر این صورت صاف زیبای سفید متلعلع حاکم بشه. مردم دنیا این را میبینن، این قیافه زیبا و این مال و این ثروت و این خوشی، اولیاء خدا پشتش را میبینن که اینها همه فنا پذیره و برای کسی باقی نخواهد ماند. این راجع به قسمت اول که بازم بحث داره. مثلا یک نکته‌ای که قابل توجه است، یه بارم این را گفتیم در اون مباحث، مردم دنیا نگاه به ظاهر دنیا میکنن که عیش است و نوش است و لذائذ است و خوردن است و خوابیدن است و غرائز جنسی است و امثال ذلک، ولیکن اولیاء خدا نگاه به باطن دنیا میکنن که متجر اولیاء الله، دنیا محل تجارت اولیاء الله است. انسان را نیاوردن اینجا که مثل گاو و الاغ بخورد و بخوابد، آوردند او را که کمال پیدا بکنه، به مراحل اعلا برسه، در این عالم چنان چشمانش نورانی بشه که حقایق را ببیند، چنان که مرحوم آقای حاجی میرزا جواد آقا رحمت الله علیه نقل میکنه از بعضی از کاملین، از بعضی از نفوس کامله، که اینها گفتن ما حتی نور وضو را در اعضاء وضو مشاهده میکنیم، یک نور بسیار ظاهر و آشکاری در مواضع وضو، یعنی وقتی وضو گرفته است از دستش کاملا مشاهده نور می کرده و صورتش را نورانی می دیده است. انسانهای بزرگوار میرن در پی کمالات معنوی که پرده ها و حجب و سرادقات از جلو چشمانشون برداشته بشه و با جهان دیگر آشنا بشن، ولو در این دنیاین. اینم یک معنا برای باطن دنیا که کمالات انسانی، معارفی که پرده‌های غلیظ رو از جلو چشمان انسان کنار میزنه و آدم را با جهان غیب آشنا میکنه. در هر حال مطلب دوم، از صفات اولیاء الله، و اشتغلوا به عاجلها اذا اشتغل الناس به عاجلها، مردمانی که اولیاء خدایند سرگرم میشن به عاجل دنیا، عاجل این اولی با همزه با الف، یعنی به سرآمد این دنیا، به پایان این دنیا، در حالی که مردمان ظاهر بین سرگرم عاجل آن میشن. همون حاضر، همون نقد، همون موجود. اونها همیشه میگن باکی هم ندارن، میگن آدم نمیاد نقد را ول بکنه و نسیه را بگیره، این منطق غلط را دنبال میکنن، لذا میفتن در صدد همین کیفها، لذائز زود گذر و شهوات مادی و حیوانی و از عالم ابدیت غافل میمانن. این دو مطلب. امید است ان شاء الله مو به مو کلمات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در اذهان دوستان بمانه که اینها درس زندگی هست. وای اگر نگاه به این مجالس بکنیم با یک دیده تشریفات، ماه رمضان است و حرم است و مجلسی باشه، این عمر ضایع کردنه. باید بکوشیم که زاد و توشه معنوی یک سالمون را از همین ماه مبارک رمضان برگیریم. این دوتا. سوم، فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتهم، یعنی اولیاء الله از بین بردند و میراندند چیزی را که ترسیدن اون چیز اونها را از بین ببره. مسلمانان، برادران دینی، چهره های معنوی، هیئت علمیه، برادران جوان، عموم طبقات، کاروان رمضان، شما را به خدا چه مطلبیه که خوف آن است که ما را نابود بکنه و ما را از بین ببرد؟ لحظه‌ای در این معنا تأمل کنید. اون نفس، شهوات نفس است، نفس اماره به سو می باشد، اینا حتما انسان را از بین می بره. یعنی یک جوان شهوتران دنبال شهواتش میره تا این که به جهنم سیاه برسه و یا حتی در همین دنیا دچار اعدام بشه. پس چیزی که ما میترسیم که ما رو نابود بکند، در منطق امام امیر المؤمنین ما باید اون را نابود بکنیم، ما باید اون را بمیرانیم و از بین ببریم. این دشمن خطرناک. در اون حدیث شریف که در مشارق الانوار برسی هست، برسی که از علمای سنیه، اونجا نقل میکنه از پیغمبر گرامی اسلام که فرمودن اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. اعدا عدوک، اعدا مثل اعلم، مثل اکرم، مثل اورع، صیغه افعل و تفضیله. اعدا عدوک، دشمن ترین تمام دشمنان شما، ای مردم، اون نفسی است که میان دو پهلوی شما قرار گرفته. هیچ دشمنی خطرناکتر از اون نیست، خطر عظیم داره. نفس اماره به سو باید پناه به خدا برد و مبارزه کرد و آن را تعدیل کرد. و نفسم و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من دکاها و قد خاب من دساها. باری بعد امام بزرگوار فرمودن سلام الله علیه و ترکو منها ما علمو انهو سیترکهم. در نسخه فیض الاسلام ما عملو داره، حتما غلط هست. و ترکو منها ما علمو انهو سیترکهم، رها کردن، ول کردن چیزی را که دانستن اون چیز اینها را رها میکنه. کدام است؟ مال است، ثروت است، مقامات است، ظواهر دنیوی است، ذخایر این جهان، اینها حتما ما را ول میکنن، شک نداشته باشید. هر چه داشته باشی شما را رها میکنه و هر چه داشته باشیم ما را رها میکنه جز ذات اقدس الهی. حالا که دانستن این چیزها اونها را رها میکنه، اینها پیش دستی کردن، اینها آمدند و اون را رها کردن. مثل یک کسی که میخواد از انسان ببرد، انسان بهش میگه من آزودتر مائلم که از تو جدا بشم، خدا حافظ، تمام شد. مردان الهی به دنیا نهیب میزنن چون میدانن که دنیا اینها رو ترک میکنه. شهوات و ذخائر و خوشیها و لذائذ، اینا تمامش انسان را رها میکنن. لذا اولیاء الله زودتر اینها را رها کردن و به جای دیگر چسبیدن. چقدر این معارف عالی است، چقدر این نکات سازنده است برای انسان. و بعد می فرماید رأو استکثار غیرهم منها استقلالا. زمانی که می بینن یک گروهی در دنیا افتادن در مار و چطور جمع می کنن خانه های متعدد، تلفن های متعدد، ماشین های متعدد، فکر و ذکرشان از خانه و تلفن و زمین و پول و امثال ذالک تجاوز نمی کنه. دیدید دیگه، مش افراد پست نالایق که قربانی مالن، قربانی مال، فکرشون از این محدوده تجاوز نمی کنه. مردان خدا وقتی نگاه اینها می کنن میگن بدبخت ها به چه چیز کمی دل خوش کردن. او میگه من 10 تا ماشین دارم، چقدر خانه دارم، از کجا تا کجای خیابان مغازه هایش مال منه، زمین های کجا همه از آن من است، باغ های متعدد، اموال منقول و غیر منقول. ولی اولیاء الله نگاهی به اونها میکنن میگن این بدبخت ها چه چیز دارن، به چه دل خوش کردن. استقلالا، این را قلیل و کم می شمارن. می شنویم برادران مسلمان، حتی می شنویم ای آیان محترم، وحشت آنه که این تشریفات کم کم چنان دامن بگیره که آتشش حتی چه بگویم عرض بکنم یانه، آتش خانمان سوزش روحانیت را هم بگیره. آقا خدایی بشیم، اینها ما رو ول میکنن، تمام میشه، دوام نداره. و چون میدانید اینها شما رو ترک میکنن، شما زودتر اینها رو ترک بکنید. و چون میبینید اهل دنیا خیلی مال دنیا رو بزرگ میشمرن، شما این رو کوچک بشمارید، نظر شما بلند باشه. علاوه معنای دیگه هم داره، استکثار، زیاد جمع کردن دیگران را زیاد، هی از معنویات انسان میکاهد، هی انسان را از خدا دور میکنه. ثروت زیاد، مال زیاد، مخصوصا اگر انسانی باشه که تعهدات دینی و مالی نداشته باشه، این خیلی عقب میمانه. بعد اضافه کردن و فرمودن و درکهم لها فوتا، یعنی به دست آوردن دنیا رو فوت می شمرن. ما خیال می کنیم ثروت سرشاری را درک کردیم و به دست آوردیم، اونها این رو فوت می شمرن. چطور فوت می شمرن؟ یا به اعتبار این که می بینن روز مرگ اینها دیگه معنا نداره، یا به اعتبار این که رسیدن به دنیا غالباً با فوت آخرت همراهه. انسانی که میخواد به دنیا برسه غالبا نمیرسد به عبادت، غالبا نمیرسد به علم، به کمالات معنوی، به حضور علما، به شرفیابی در مجالس تقوا و مراکزی که انسان را اوج به جهان بالا میده. حتما اینها با هم سازگار نیست. این هم یک جمله. و جمله دیگر، امام امیر المؤمنین فرمود سلم ما آدن ناس، اولیاء الله دوستن با آنچه که مردم با اون دشمنن. مردم با چی دشمنن؟ غالب مردم با آخرت، با معنویات، برای خاطری که محبوب قلبشون دنیا هست. ولذا هر چه که مزاحم دنیایشون باشه با اون مخالفن. اولیاء الله با همون دوستن، رغبتشون در آخرت هست. بعد می فرماین اعداء ما سالم الناس، دشمنن با آنچه که مردم با اون بسیار دوستن. مردم با چی دوستن؟ با دنیا، با شهوات، با کیفها، با این که مجالس دو ساعت و سه ساعت بنشینن، آبروی این و آن را ببرن، شاید پردازی بکنن، غیبت بکنن، تهمت بزنن، با این چیزها خیلی دوستن. بعدم که تمام شد میگه عجب مجلس خوبی داشتیم، چه مجلس جانانه ای بود، چقدر کیف کردیم. کیف کردی که آبروی مردم را بردی، خنده کردی که استهزاء مسلمان کردی. مردان خدا با این چیزها که اهل دنیا با اینا دوستن، مردان خدا و اولیاء الله دشمنن. بهم علم الکتاب و بهم علمو، یعنی کتاب خدا به وسیله اینها شناخته شد. هر جا رفتن از قرآن گفتن، هر جا رفتن قرآن را با خود بردن، نه قیافه قرآن را، احکام قرآن را، آداب قرآن را، فرهنگ قرآن را. ولذا بهم علم الکتاب، قرآن به وسیله اینها شناخته شد. و بهی علمو، خود اینها هم با قرآن شناخته شدن. کی آمد اولیاء الله را به ما معرفی بکنه؟ قرآن کریم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و راه رسیدن به مقام اولیاء الله کی به ما آموخت؟ قرآن کریم. معنی هر چیز تو گفتی به ما، وصف تو را هر چه بگویم سزاست. ای قرآن کریم، همه چیز را تو یاد ما دادی. و ای خاندان اثبت و طهارت علیهم الصلاة و السلام. بعد فرمودن و بهم قام الکتاب و بهی قامو، یعنی اولیاء الله کسانی هستند که کتاب خدا به وسیله آنان میان جامعه استوار ماند. اگر اولیاء الله نبودن قرآن باقی میماند، جنایتکاران میگذاشتن قرآن باقی بمانه. این ولید جنایتکار بود که سر قرآن را باز کرد، یک تفعلی به قرآن بزنه. اتفاقا سر آیه، سر صفحه این آیه آمد، وستفتهو و خواب کل جبار انی. هر جبار ستمگری دوچار خسران میشه، ای به خودش گرفت، ناراحت شد، رو کرد به قرآن، گفت قرآن تهدیدم میکنی؟ و خواب کل جبار انید، هر جبار ستمگری دوچار خسران میشه، داری تهدیدم میکنی؟ الان میدانم چه بلایی به سرت بیارم. بعد قرآن را گذاشت بلندی، در یک هدفی قرار داد و شروع کرد تیر زدن به قرآن. آنقدر تیر به قرآن زد که قرآن را ریز ریز کرد. اینا قرآن را حفظ کردن در جامعه، یا اولیاء الله، کسانی که ابدانشون قطع قطع شد و قرآن از زبانشون نیفتاد، کسانی که سرشون بالای نیزه بود و همون جا تلاوت قرآن کریم می کردن. این معنای کلام امام امیر المؤمنین علی علیه السلام. می فرمان و بهم قام الکتاب، کتاب خدا به وسیله اینها قیام پیدا کرد. و بهی قامو، اونها هم در دنیا به وسیله قرآن توانستن حفظ موضع خود را بکنن، استوار بمانن. این ملت سرفراز شیعه چطور شد که سر پای خودش ایستاد؟ شاه جنایتکاری که به همه جا متصل شده بود، این غده سرطانی که به همه جا ریشه دوانیده بود، ملت سرفراز چطور توانستن از پادرش بیاورن؟ و بهی قامو، یک کلمه امام امیر المؤمنین دارن، به وسیله قرآن اینها سر پای خودشون ایستادن، قرآن داشتن و زیر سایه قرآن توانستن این قیام مقدس را به جلو ببرن. بعد می فرماید لا یرون مرجوا فوق ما یرجون. آقا اولیاء الله ما مایه امیدی دارن که هیچ کس این چنین مایه امیدی نداره. چقدر جالب است این کلام، لا یرون مرجوا فوق ما یرجون. اولیاء الله مایه رجایی نمی بینن بالاتر از اون رجایی که خودشون دارن، چون رجایشون به خدا هست، به ذات لایزال الهی. ولا مخوفا فوق ما یخافون. از اون طرف آخرین صفت یعنی دهمین صفت آنه که هیچ مایه ترسی مانند آن مایه ترسی که اولیاء خدا دارن در کار نیست. این مایه ترس چیه که اولیاء الله دارند و دیگران ندارن؟ اون عذاب علیم الهی، اون سخط پروردگار و خشم عظیم خدای تبارک و تعالی. عباد الله، در این دو سه لحظه 5 دقیقه‌ای که از وقت باقی مونده، این چند جمله رو عرض بکنم، یعنی یک عبارتی از نهج البلاغه و یک داستان کوتاه از امالی صدوق. خوب بشنوید. عباد الله، احذروا یوما تفحص فیه الاعمال و یکسر فیه الزلزال و تشیب فیه الاطفال. این عبارت نهج البلاغه است که یادم است از ایام کودکی یکی از آیان ائمه جمعه در بلاد خودمان این را بر فراز منبر در خطبه جمعه می خوندن. با چه حالی بندگان خدا، علی می فرماید سلام الله علیه، عباد الله احذروا، بترسید، بهراسید از آن روزی که تفحص فیه الاعمال، اعمال را می آورن زیر و رو می کنن. دیروز چه کردی؟ پریروز چه کردی؟ با خانوادت چگونه رفتار کردی؟ با دوستت بدی کردی؟ مال مردم را بردی؟ دروغ گفتی؟ بی اعتنائی به نوامیس دین کردی؟ تا آخر کار تفحص فیه الاعمال و یکسر فیه الزلزال. زلزله ها پیاپی هست، نه یک زلزله، نه دوتا، نه ستا، نه هزار تا، مداوم و پیاپی زلزله های سهمگین و وحشتبار می آید. و دیگر و تشیب و فیه الاطفال، روزی است که کودکان نونهال پرتراوت از شدت وحشت اون روز به صورت پیر مردان خمیده موسفید کهنسال در می آیند. اینطور روزی در پیش داریم و اینطور غافلیم. بپرهیزیم و بترسیم و از گناه دوری کنیم. این مایه ترس مردان الهی. و اما اون نکته ای که از امالی صدوق عرض می کنم عبارت از این نکته است. ایشان یادداشت مربوط به حدود 30 سال قبل است، و الا من که دیگر مدت ها هست که تارک منبر می باشم. اما این جمله را خوب توجه کنید. در اینجا می بینیم مرحوم شیخ صدوق در امالی نقل فرموده از شخصی قال سمعت رجلا من الانصار یقول، مردی از انصار می گفت بینما رسول الله مستزل بزل سخرت شجرتن، رسول خدا روز تابستانی بود زیر سایه درختی نشسته بودن، ناگهان دیگه فارسیش بگم عربیش را نگاه میکنم و فارسیش را عرض میکنم تا وقت نگذره، ناگهان دیدن مردی آمد، جوانی جامعش را کند، شروع کرد در میان این ریگهای داغ غلطیدن، گاهی کمرش را گاهی شکمش را روی این ریگهای تفتیده میگذار و زمانی جبهه خود را و می گفت با خود یا نفس ذوقی فما عند الله عز و جل اعظم مما صنعت بک مما صنعت بک، ای نفس بچش زیرا آنچه که در نزد خداست از این بالاتره. رسول خدا نگاه می کردن، سپس اون جوان جامعش را پوشید. هنگامی که می خواست بره رسول خدا او را طلب کردن، اشاره کردن که بیا. آمد به او فرمودن ای بنده خدا، دیدم کاری انجام دادی که هیچ کس را ندیده بودم چنین بکنه، چی باعث شد؟ انگیزه تو بر این کار چه بود؟ جوان جواب داد حملنی علی ذلک مخافت الله عز و جل، ترس از خدا مرا وادار بر این کار کرد و به خود گفتم ای نفس بچش داغی را و حرارت را که آنچه پیش خداست بالاتره. رسول خدا فرمودن تو از خدا ترسیدی، لقد خفت ربک حق مخافته و ان ربک لیباهی بک اهل السما، خدا به وجود تو مباهات میکنه بر اهل آسمان. بعد به اصحابشون فرمودن بید نزدیک این مرد تا ای براتون دعا بکنه. دامن مردان خدا را بگیرید. آمدن دورش جمع شدن، گفتن دعا بکن. گفت اللهم اجمع امرنا علی الهدى واجعل التقوى زادنا والجنة مآبنا، خدا کار ما را بر هدایت جمع بکن، تقوا را زاد ما قرار بده و توشه ما و بهشت را سرانجام ما. این یک کلمه در مقاتل خوندم، در بعض از مقاتلی که اخیراً است و الا در لحوف و مقتل ابن نما و امثالش ندیدم، اما در بعض از مقاتل دیدم که گفتن بروید زنجیر و غل بیاورید به گردن علی ابن الحسین بگذارید، چرا که نمیتواند روی شطر دوام بیاره و می افتد و لذا باید او را بست. رفتند و غل و زنجیر آوردن تا نگاه علی ابن الحسین زین العابدین به آن غل و زنجیر افتاد، شروع کرد های های گریه کردن. آقا چرا گریه می کنید؟ شما که مصائب زیاد دیدید. فرموده باشن نه، هنگامی که نظرم به این غل و زنجیر افتاد یاد غل و زنجیر آتش جهنم افتادم. صلی الله علیک یا علی ابن الحسین.